سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان خواهان تحقیقات در مورد کشتشتن اکرام الدین سری جنرال پلیس در نظام جمهوری مخلوی افغانستان شد. آقای سری شام چهارشنبه گذشته از دفتر کارش به سوی خانهش می رفت که توسط دو مرد نقاب پوش در تهران کشته شد. افسون بر جنرال سره، محمد امین الماس از نظامیان سابق دیگر نیز کشته شد. آقای بنت امروز در صفحه ایکس خود نوشت که عاملان قتل این افراد باید شناسایی و به عدالت کشانیده شوند. تا هنوز مسئولیت قتل سره و الماس را کسی یا گروهی نپذیرفته است، اما برخی از چهره‌های ضد طالبان از جمله یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی ادعا کردند که طالبان در عقب قتل این دو نظامی پیشین دست دارند، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. آقای ضیا گفته است که انتقام خون جنرال سری را از طالبان خواهند گرفت. از سوی دیگر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از ایران خواسته است که جلوی چنین قتل‌ها را بگیرد و به گفته او دسته‌های تروریستان را از ایران کوتاه بسازد. جنرال سره در زمان جمهوری مخلوی افغانستان به عنوان فرمانده امنیه ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود. سازمانی بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که مشترکان میشود به هدف افغانستان عاری از بیماری فلج کودکان یا پولیو دست یافت. IOM در ویدیویی که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که در سال 2025 تیم‌های واکسین پولیو را به مناطق دورافتاده فرستاده تا مردم به ویژه افغان‌های برگشته بتوانند کودکانشان را واکسین کنند. بنیاد افغانستان یاری از پولیو روز یکشنبه در یک اعلامیه تاکید کرد که تمام مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفت آمد می‌کنند باید واکسین شوند. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهانند که هنوز پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است. سازمان جهانی صحت اخیراً در یک گزارش گفت که در سال 2025 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در 2024 به 25 مورد می رسید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید که با همتای آمریکاییش رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره همه موضوعات به شمول تضمین‌های امنیتی گفتگو کرده است. این دو رهبر روز گذشته در محل اقامت رئیس جمهور ترامپ در ایالت فلوریدا با هم دیدار کردند. هرچند هر دو جانب این گفتگوها را سازنده توصیف کردند، اما توافقی حاصل نشد. آنها سپس در یک نشست خبری مشترک گفتند که شماری از مسائل جنجالی هنوز حل نشده باقی مانده است. یکی از این مسائل جنجالی سرنوشت منطقه دونباس در شرق اوکراین است که بر اساس طرح پیشنهادی ترامپ، اوکراین باید آن را به روسیه واگذار کند. ایالات متحده تعهد کرده که 2 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اختصاص دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه اعلام کرد. این تعهد پس از کاهش‌های گسترده کمک‌های خارجی از سوی دولت ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2025 صورت گرفته است. در مورد اینکه این پول چگونه تخصیص خواهد یافت و یا اینکه آیا تعهدات مالی بیشتری نیز در پی خواهد بود، جزئیات بیشتر داده نشده است. سازمان ملل متحد در اوایل ماه دسامبر درخواست کمک‌های بشردوستانه سال 2026 را به ارزش 23 میلیارد دلار اعلام کرد تا به 87 میلیون انسان در معرض خطر کمک رسانی شود. و عثمان دمبله بازیکن فرانسوی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن جایزه بهترین بازیکن مرد سال 2025 را به دست آورد. او این جایزه را یکشنبه 28 دسامبر در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی کسب کرد. دمبله که برنده کنونی توپ طلا نیز است، کیلیان امباپه، رافینیا، ویتینیا و لامین یامال را در رقابت بر سر جایزه بهترین بازیکن مرد سال پشت سر گذراند. کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم النصر عربستان سعودی، جایزه بهترین بازیکن شرق میانه را به دست آورد. لامین یامال، مهاجم تیم بارسلونا، هم شبی پر از دستاورد داشت. او 3 جایزه گرفت: بهترین بازیکن زیر 23 سال لالیگا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا. به همین ترتیب پاریس سن ژرمن لقب بهترین تیم مردان را از آن خود کرد.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خسته نباشین. سال 2025 که در آخرین روزهای آن قرار داره، مانند چند سالی اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیری حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که در ماه آگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر امسال در هرات محدودیت‌های جدیدی وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوضوی هرات برقع یا چادری بپوشند. در کنار این، در اوایل ماه نوامبر امسال اداره‌های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت‌های طالبان بر کارمندان زن این اداره‌ها عنوان کردند. رهبر طالبان در کنار این صدای زنان را امسال عورت اعلام کرد و گفته شد که نباید صدای زنان در اجتماعات شنیده شود. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره های کمک رسان گفتند به دلیل محدودیت های طالبان مجبور به کار از خانه شدند. در این برنامه این حق من است بیشتر در این باره بحث خواهیم کرد. من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود یا منصوری در این برنامه میزبان شما هستم. مهمانان ما در این برنامه هستند نسیمه جامی و رقیه سایی، دو تن از بانوان فعال در بخش حقوق زنان. همچنان در ادامه برنامه شبانه شبدیز، دیگر فعال حقوق زنان هم با ما خواهد پیوستند. مهمانان عزیز را به برنامه خوش آمد میگویم. بانو جامی، میخوایم بحث را با شما آغاز بکنیم. بر اساس تجربه و چشمدید شما، سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود؟
شما و همچنان مهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز، تشکر از شما. سال 2025 متأسفانه سالی بود که طالبان نشان دادن سیاست ها و محدودیت هایی که علیه زنان دارند موقتی نیست بلکه دائمی است و بخشی از نظام فکری و حکومتی از اینا هست که بخواهند همچنان زنان تحت فشار قرار بدن و جامعه حذف کنند. همچنان در سالهای قبل چندان امیدی کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود. متاسفانه خیلی یعنی نشان می داد که مردم ما در مقابل از این قوانین کلا بی‌تفاوت هستن و هیچ گونه عملکرد و واکنش نشان نمی دن. و متاسفانه این سالی بود برای زنان که فهمیدن بعد با واقعیت زندگی بکنن که نه نقش اجتماعی دارن، نه حق تصمیم گیری دارن و نه چشمانداز روشنی برای آینده دارم. و این سال برای زنان بسیار سنگین بود به خاطر از اینکه احساس بلا تکلیفی داشتن، ناامیدی، فرسودگی روحی افزایش یافت، مخصوصا بین دختران جوان، به خاطر از اینکه سالها اونا منتظر بودن که مکتب برن، اما متاسفانه همچنان این امید از بین رفت. و در کل یک سالی بود که زنان افغانستان فهمیدن که وضعیت نه استثنایی بلکه قاعده شده و به صورت دائم تا زمانی که طالب در افغانستان وجود داشته باشه این قوانین همچنان پابرجاست و شدیدتر شده میره.
ممنون بانو جامی. هرچند در آغاز برنامه هم کوتاه اشاره داشتم، طالبان چه محدودیت های تازه را بر زنان و دختران در سال 2025 وضع کردند؟
تشکر. قوانینی که قبلا هم وضع بود همون قوانین بود، ولی فقط گسترده تر شد و شدیدتر شد. امسال چیزی که ما چشم دیدیم بود بیشترین یعنی قوانینی که وضع کردن تنها بر گشت و گذار و رفت آمد زنان بود. ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با افراد امر به معروف ما برخورد می کردیم، با وجودی که حجاب کامل داشتیم، حتی وقتایی بود که چادر نماز داشتیم، باز هم ما محدودیت به ما وضع می شد و ما استاد می کردن کجا می دی کو محرم، یا اگر محرم می بود چرا چادر نپوشیدی. یعنی نه تنها به یک روز یا دو روز، ما هر روز شاهدی وضعیت بودیم که گروه های 5 نفره 6 نفره حتی در بازار و زنان و دختران مزاحمت میکنه. و جالب اینه که اصلا مردای ما هیچ گونه عمل کردی ندارن. یعنی یکی نبود که استاد باشه که تو یعنی با کدام حق و با کدام اساس تو میخوایی که استاد ناموس مایی مزاحمت ایجاد بکنی. اونا حق خود میدانستن و بیشترین قوانینی که این سال وضع شد برای زنان انامه امر معروف بود که رفت آمد زنان کنترل میکردن، نظارت میکردن، مخصوصا در هرات که حتی دستور جدید نبود که با زنان بقره بپوشن، در حالی که بقره اصلا جز از فرهنگ مردم افغانستان نیست، حتی حجاب گفته نمیشه. اما باز هم اینا فقط به خاطر از اینکه بتونن زنان معدود بکنن که حتی از خانه هم بیرون نشن و این قوانین جدید وضع کردن.
ممنون بانو جامی، حتما در ادامه برنامه بیشتر با شما بحث خواهد کردیم. بانو سعید، به نظر شما سال 2025 چگونه یک سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حکومت طالبان بود؟
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما، مهمانان گرامی شما و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی. متاسفانه از آگوست 2021 به بعد که تا حالا فعلا در روزهای سال آخرین روزهای سال 2025 ما قرار داریم، کشور ما بر ما زنای افغانستان به یک جهنم تبدیل شده توسط رژیم حاکم، یعنی گروه تروریستی طالبان. و طور سیستماتیک ما از تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری حذف کردیم که در امسال صدای ما را هم عورت اعلام کردن رهبر غایب رژیم طالبان و همچنان پوشش اجباری، یعنی برقره که قسمی که مهمان دیگر شما هم گفتن که هیچ ربطی رسم و رسوم فرهنگ افغانستان نداره، فقط پوششی هست که طالبان خودشان را در سالهای متمادی که اینا انتحار و انفجار میکردن همی پوشش می پوشیدن و همچنان لباسهای زنان هم استفاده میکردن و با چادری را می پوشیدن، انتحار میکردن، انفجار میکردن، مردم کشتار میکردن. فعلا اون امور را میخواین که به زنان افغانستان هم تحمیل بکنن. خلاصه واقعا کشور ما به یک جهنم تبدیل شده و رژیم طالبان هم برای مردم تبدیل به کابوس شدن. هر لحظه ممکن است گرچه برای ما هیچ چیز دیگه برای از دست دادن نمانده که ما از دست بدیم. فعلا تمام چیز خودم از دست دادیم. ما انتخاب اجازه انتخاب پوشش نداریم، اجازه تحصیل نداریم، اجازه مکتب رفتن نداریم، اجازه سفر بدون محرم نداریم. هیچ چیزی برای ما نمانده که ما ممکن است بعض چیزایی که برای ما مانده را هم ممکن است از دست بدیم. متاسفانه خشونت علیه زنان هر روز نسبت به روز قبل گراف بالایی را می پیمایه، خصوصا زنایی که خودشان سرپرست فامیل هستن، خودشان نانآور فامیل بودن، امروز در بدترین وضعیت ممکن زندگی میکنن، با مشکل اقتصادی مواجه هستن، یک تعداد روی آوردن به فرزند فروشی، یک تعداد روی آوردن به فروش اعضای بدنشان، یک تعدادی هم متاسفانه که روی میارن به گدایگری و اینا باز هم خب کار نیست، زمینه کار برای زنها مساعد نیست، باز هم در سرک ها توسط خود همو طالبه که ما را کار کردن در ادارات دولتی که با زحمت و کوشش خود ما میتونستیم نان پیدا بکنیم و امروز اگر کسی خوب زمین کار مساعد نیست، چندین فرزند نیم قد در خانه داره، نمیتونه گرسنه بشینن. اگر روی به گدایی هم میاره از طرف خود همی طالب با مشکل مواجه هست، جمع میکنن با محترم میشنن به مکان اینا معلوم منتقل میشن و در زندان هایشان هم قسمی که شخصا خودم تجربه کردم هیچ گونه مسئولیت بر زندانی وجود نداره. نه مسئولیت روحی، نه جسمی، نه حتی جنسی متاسفانه. سال بسیار وحشتناک هست و سالهای گذشته هم سالهای وحشتناکی بود و وضعیتی که پیش میره من پیشبینی میکنم که سال نفسگیر وحشتناک برای تمام مردم افغانستان خصوصا زنهای افغانستان خواهد بود.
ممنون بانو سایی. در قسمتی از این که نظارت از محدودیت هایی که حکومت طالبان قبلا وضع کرده بودند در این سال چقدر جدی بود نظارت از این محدودیت ها بخصوص از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان؟
من تماس هایی که از نقاط مختلف شهر کابل دریافت میکنم و اوزار میپرسم اونا کسایی که در خود کابل زندگی میکنن یا در سایر ولایت واقعا میگن امر به معروف گروه طالبان تبدیل شده به یک نیروی مزاحم برای زنها در هر جایی، در اگر در سرک است، اگر در پارک است، در هر جایی اینها هستن و ممانعت ایجاد میکنن، برای مردم مزاحمت ایجاد میکنن، مردم توقف میکنن، زنها را به حوزه ها میبرن. قسمی که امسال در شهر کابل خصوصا دشت برشی و خیرخانه چندین بار اینا وقفه‌ای هجوم آوردن به خانمایی که در سرک ها، خب هر کسی بنا به دلایل بیرون میشد، مثلا یکی برای سودا گرفتن یا مثلا برای کار، یا خب اینا رو جمع میکردن میبردن به مکانهای نامعلوم. تعداد زیادی از دختر خانم ها متاسفانه جمع شدن از نقاط مختلف شهر کابل. خب و یک سو بدبختی ای است که سانسور شدید رسانه‌ای در افغانستان حاکم است و هر کسی هم که اینمی وضعیت وحشتناک میخواه به تصویر بکشه برای از او کلان درد سر جور میشه. اینمی باعث شده که در سایر ولایت افغانستان هرچی جرم و جنایت روزانه توسط خود این ملیشه‌های طالب اتفاق میفته اینمی ها بیشترشان پوشیده و پنهان بمانند. فقط در بخشه های از کابل که اینا چندین بار مرحله وار حمله کردن بر زنان و زنان را به بهانه ای که اینا حجاب رعایت نکردن بردن مورد اذیت آزار قرار گرفتن خانوما، و همچنان که امسال صدای ما را حتی عورت اعلام کردن و دیگه سایر محدودیت هایی که خصوصا در اخیر که اینا اقدام کردن برقر اجباری ساخته بودند و فعلا هم متاسفانه می وضعیت همی روال جریان داره. در ولایت هرات که متاسفانه در همون روز اول حتی اینا خانمایی که مریض بودند به شفاخانه نمی گذاشتن بدون برقر بره و یک خانومی متاسفانه نیاز به سزارین داشت و باید می رفت عاجل به شفاخانه و بعد اینا اجازه ندادن، طفلش از دست داد. خودش هم متاسفانه بعد از او دیگه از وضعیتش خبری نیست که زنده مان یا نه، میگفتن به کما رفته. یک تنها موردی بود که از هزاران مورد که اتفاق افتید دمی جار و جنجال های پوشیدن اجباری چادری که خیلی ها یا نمیخواین چادری بپوشن یا دسترسی ندارن به مچادری. خب یک کسی مریض است عاجل باید به شفاخانه بره، دسترسی به چادری نداره و اینا هم که نمیذاشتن. و همچنان معلمین هم مورد اذیت آزار قرار داده بودن که شما با چادری بپوشین، دکتر خانم‌ها را که شما حتما با چادری بپوشین. خلاصه یک وضعیت وحشتناکی بود و فعلا هم متاسفانه می روال جریان داره، هر روز به وحشت و دهشت افزوده میشن، کم نمیشه.
ممنون بانو سایید. بانو شبانه شبدز هم ببخشین با ما پیوستند. بانو شبدز به برنامه خوش آمدین. پیشتر سوالیم که از دیگر مهمانان برنامه داشتم میخوام از شما بپرسم، افغانستان زیر حاکمیت طالبان در سال 2025 چگونه جای و مکانی برای بانوان و دختران در داخل افغانستان بود؟
سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز شما. امیدوارم که هر کجایی که هستن در حفظ و امان باشن. بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملای بیت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند. ما از خشونت های طالبان قسمی که خانم سایی یادآور شدن میتونیم به اجبار ساختن برقه یا همون پوشش اجباری مد نظر طالبان اشاره بکنیم که اصلا این منطقی نیست. به تنقیص دادن بحث معلمین زن اشاره بکنیم که این خودش کلا یک تناقضی یا چی بگم تناقضی عقلانی و حقوق بشری است که هیچ منطقی نمیپذیره که یک زن در اجتماع معلم نباشد، در حالی که جامعه بیشتر برای زنان نیاز داره، مخصوصا در بخشی معلمی یا تمامی عرصه ها. بعد دیگه این که کارکنان زن در اداراتی که مربوط به سازمان ملل و نهادهای بین المللی میشد در بخش امداد رسانی اونا را من کردن و همچنان فرامین امر به معروف و اذیت و آزارهای امر به معروف که زنان افغانستان را هم مورا تهدید کرد، به گونه گروهی، به گونه تکی بازداشت شدن و حتی ما قضیه را برام رسیده و برام روایت شده و خود قربانی به زبان خودش برام گفته که اینا را میخواسته به خاطر صرف به خاطر که یک تاری یک تمی مویاش از پیش چادرش معلوم شده، با وجودی که مثلا فلان در افغانستان هم یه چپنی دراز میپوشه و ماکس میزنه از ترس این گروه وحشی تروریست و وحشت، فقط مویاش معلوم میشده، این را به مو خاطر آنقدر تحت تعقیب فشار و حتی گفته که ما شما را هیچ چی دیگه ای که نکنم، یک بار تا حوزه یا تا امور ریاست ببرم شما خانواداتون بدنام میشین و دیگه هیچ کس. ببینین جامعه افغانستان چقدر یک جامعه سنتی، چقدر یک جامعه بسته، چقدر یک جامعه مرد سالار هست که زنان به ماموری هم به معروف تهدید میکنه که من اگر شما را تا ریاست ببرم شما بدنام میشین، دیگه هیچ کس شما را گویا خواستگاری نمیکنه، هیچ کس شما را نمیگیره و همچنان این که برادران شما، پدران شما بی آبرو میشه و زنان را به این اندازه ناچار میکنن، تهدید میکنن و حتی از طرف خانواده ها با این کارشان زیر فشار قرار میدن. و از سوی هم خشونت های خانوادگی کلن به حوج بود، خودکشی آمارش بلند بود، زنان افغانستان در گوشه و کنار افغانستان سلاخی شدن و همچنان مجازات بدنی از سوی طالبا به نهایت زیاد بود. در این سالی که گذشت زنان افغانستان توسط گروه تروریستی طالب و به حکم دادگاه طالبان در گوشه گوشه افغانستان مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و برشان به قول خودشان هم حد شرعی را جاری کردن که اونا زنان را بیشتر شلاق زدن و این همه خشونت هایی که بسیار به گونه سازمان یافته، بسیار به گونه برنامه ریزی شده علیه زن افغانستانی جریان داشت. من متاسف به این هستم که جهان با وجودی که همه این ناملایمت ها رو در مقابل زن افغانستانی میبینه ولی هنوز کاری بنیادی صورت نگرفته و هنوز سکوتش در جهان در عرصه نشکسته.
ممنون بانو شبدیز. بانو جامی، شما که عملا اونجا در افغانستان حضور دارند و ما در اساس گزارش هایی که همه روزه روش کار میکنیم، در بیشتر موارد وقتی ممنوعیت و محدودیت وضع میشه یا در قسمت نظارت از این محدودیت ها و ممنوعیت ها، بیشتر نام اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبا روی زبان هاست. نظارت از این محدودیت ها تنها به اداره امر به معروف طالبا چیز میشه، وابسته میشه، یا ای که دیگر افراد طالبا هم در قسمت وضع این ممنوعیت یا عمل ساختن این ممنوعیت ها و محدودیت ها دست دارن؟
تشکر. بعد به سوال شما بگم که متاسفانه بیشترین امو محدودیت و بیشترین نظارتی که صورت میگیره فقط مربوط به اداره امر به معروف طالبان هست. ما خودم چون یعنی چشم دید خودم میگم بخاطر از اینکه مثلا ما در ادارات وقتی که فعلا در ادارات هر زنه که به فقط یک دم دروازه یک نفر است مربوط به اداره امر معروف طالبان است که یعنی نظارت میکنه که زن باید امو چادر بغرا داشته باشه یا امو چادر نماز، یعنی خانم یا دختر جوانی که حجاب امو حجاب سیاه بپوشه تا مویم مشخص نباشه تا ماسک هم زده باشه تا چشم از دیده باشه او اجازه نمیده. ولی مثلا باز دیگه بخش دیگه، البته خود امر معروف همکاری دارن با نظارت خانه ها و پستای طالبا، که ما چندین بار امین سال ما شاهد ازی بودیم که دخترها بخاطر ازی که چادر نماز نداشتن یا چادر بغلان نداشتن به نظارت خانه بردن و اونجا بعد زنگ میزنن به پدر یا برادر و به اونا تذکر میدن، به اونا هشدار میدن و واقعا فامیلا تحت فشار قرار میدن که باعث بشه عموزنا و دخترها رو به خانه نگه دارن و بیرون نشن. و بیشترین عملکرد و نظارت مربوط به امر معروف میشه، حتی نه تنها در ادارات و یا اماکن عمومی، که حتی داخل وسایل نقلیه ما هر روز میبینیم که به موترهایی که لینی هست اونجا میرن استاد میشن، زنان میبینن، حتی به راننده ها هشدار میدن که زن بدون حجاب اجازه نداره که سوار بکنید، اجازه نداره که یعنی داخل موتر بشینه، چون تو جریمه میشی. و این سال بیشترین نظارتی که دارم تنها مربوط به امر معروف میشه و متاسفانه این کنترل تنها از لحاظ فیزیکی نیست، بلکه از لحاظ روانیه. بخاطر از اینکه بسیاری از زنان قبل از اینکه با ماموران و طالبان روبرو بشن خود اینا رفت آمده قطع میکنن، ما میبینیم، میگن نمیخوایم، حوصله‌ای نداریم یا ارزش خود پایی نمیاریم که با همچین افرادی که نه منطق میفهمن نه علم میفهمن نه دین میفهمن ما با از اینا وارد بحث باشیم. و متاسفانه حضور اجتماعی نه واقعا به حد اقل رسیده و کوشش خود دارن که فقط به خانه باشن.
بانو جامعه برخورد خانواده ها با این گونه موارد چگونه است؟ چقدر خانواده ها از زنانی که با محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان مواجه میشن حمایت میکنن؟
متاسفانه چنان حمایت صورت نمیگیره. اگر حمایت صورت میگیره ما یعنی واقعا تا یعنی با اینجا نمیرسیدیم. وقتی که یک فرمان جدید صادر میشه همه انگشت طرف خانواده داره که متوجه باش. دیشب فرمان صادر شده یا ما دیدیم که اون سر کوچه طالب استاد بوده، باید چادر کنی یا چادر بقره کنی. اصلا هیچ باز خدای نخواسته دختر خانم که به حوزه رفته باشه و برادر و پدر از او به او تماس گرفته باشه در جامعه سنتی افغانستان بسیار یک ننگ بزرگه و بسیار یک بدنامی کلانه. به او خاطر همه فامیل ها همه تشویق دارن که هر چیزی که طالب میگه، من خودم بارها شاید از او بودم که میدیدم مثلا دوستای ما گفتن، فامیلای ما گفته، برادرای ما گفته، پدرای ما گفته که اصلا با این مردم شما سر صدا نکنین، اینا نمیفهمن. هر چیزی که میگن کله خور پایین کنین و بگین درسته، بگین چشم. و ما یعنی هیچ که یک مرد ندیدیم که بیای بگه به طالب که یعنی به تو چی کاره، خانم ما هست دل که چادر بقره میپوشه، چادر نماز میپوشه یا حجاب میگیره، حجاب از این تکمیله و تو هیچ مربوط نمیشه. یعنی ما همچین مرد تا با حال ندیدیم متاسفانه. و تنها فامیل هم همیده میگن که هیچگاه با اینا مقابل نشین و هر چیزی که میگن شما رعایت بکنین.
ممنون بانو جامی. بانو سایید، میخوام این سوال یکمی با تفاوتر از شما پرسان بکنم. برخورد طالبا با خانواده ها در قسمت عمل ساختن محدودیت هایشان چقدر زمینه خشونت را در خانواده ها علیه بانوها فراهم کرده است؟ چون در برخی موارد پیشتر بانو جامی هم تاکید کردن که مردان خانواده کوشش میکنن که به نحوی زنای خانواده را مجبور بسازن که از قوانین طالبا پیروی بکنن.
متاسفانه از طرف ظلم طالب بالای زن افغانستان جریان داره، از طرف هم با اینمی وضعیت وحشتناکی که طالبا بر افغانستان حاکم ساخته، خشونت از طرف فامیل هم متاسفانه هر روز نسبت با ماهای قبل به روزهای قبل گراف بالایی رو می پیمایه. قسمی که می خواهر ما که از افغانستان صحبت میکنن گفتن، متاسفانه اگر دختری توسط طالب توهین میشه، تحقیر میشه، پدر از او یا برادر از او آمده در پهلوی از او ایستاد نمیشه که بیاید مقابل طالب بیسته بگوید خب به تو ربطی نداره. ما همی را میخواییم، همه قسم زندگی میخواییم در کشور ما آرام باشیم، شما دیگه مسئولی با بهشت بردن ما نیستین. هر شهر میخواییم، هر قیمه که میخواییم زندگی میکنیم، اینیمی پوشش ماست، اینیمی فرهنگ ماست و مردم افغانستان مسلمان هستن،
دیگه نیاز نیست که شما بین اونا را از نو جدید مسلمان بسازین و دین بر مردم یاد بتین و شریعت برشان تطبیق بکنین. متاسفانه ای را من نمیگم که در کل همسلم هستن، مردای هم بودن که در طول 4 سال گذشته آمدن حداقل از طریق فضای مجازی در رسانه ها صحبت کردن یا فعلا هم فعالیت میکنن. تعداد مردا خصوصا خبرنگارا فعالین مدنی متاسفانه توسط همه گروه تروریستی طالب دستگیر و به زندان هم انداخته شدن، ولی این واکنش ها کافی نیست. ما نیاز به یک انقلاب داریم، انقلابی که همه مردم چه مرد چه زن با اینمی وضعیت وحشتناک بیان مقابله بکنن، بیاین ایستاد شوند مقابل اینمی گروه. این وضعیتی که بالایشان تحمیل شده را اینمی را نبگویند، بگویند نمیخواییم. یک طرف ظلم طالب جریان داره، یک طرف هم مرد خانواده به خاطر از اینکه مورد بازپرس طالب قرار نگیره، خواهرش، مادرش، خانومش قید میگیره، جور جنجال را میاندازه. من متاسفانه در طول می یک هفته گذشته 2 مورد خودکشی از کابل گزارش دریافت کردم که یکشان خانومی بودن که حداقل بیش از 10 سال در دوران البته جمهوریت در جلب و جذب نیروی پلیس در کابل فعالیت داشتن و هم مشکلات امنیتی داشتن، هم مشکلات اقتصادی داشتن و هم شوهرش میگفت یعنی خشونت فامیلی بالای از او متاسفانه زیاد شده میرفت تا به سرحدی رسید که تیزاب خورده بود و متاسفانه به شفاخانه ابن سینا به کابل منتقل شده بود و همونجا بعد از چند روز جان باخت. و دیشب تماسی دریافت کردم از کابل، دختری با بسیار وضعیت خراب میگفت مادر مرگ موش خورده. علت را جویا شدم که دلیل چی بوده، میگه به خاطر علت و کوب جار و جنجال های هر روز پدر و برادرم، دیگه مادرم خیلی وضعیتش خراب شده بود و مرگ موش خورده و برشان گفته ماجل حداقل به شفاخانه ببرین. فعلا با مرگ دست و پنجه نرم میکنن، معلوم نیست که آیا او هم مثل خواهری که تیزاب خورده بود جانش از دست میده یا بالاخره با مرگ مقابله میکنه و زنده بیرون میشه از شفاخانه. دو موردی بود که من شخصا خودم تماس دریافت کردیم و اطلاع دارم. هزاران زن امروز در افغانستان با اینمی نو خشونت های فامیلی متاسفانه مواجه هستم و هیچ ارگان یا نهادی هم وجود نداره. که خب در جمهوریت هم مشکلات برای زنان وجود داشت، ما نمیگیم اصلا کلن آزادی وجود داشت و زنان با مشکلات مواجه نبودن، مشکلات وجود داشت، اما حداقل آزادی نسبی که وجود داشته بود که میتونید زنان علیه اونمو ظلم و ستمی که در حقشان صورت میگرفت میتونستن شکایت بکنن، به مراجع عدلی قضایی مراجعه بکنن. ولی فعلا نه تنها که هیچ نهاد و مرجعی وجود نداره تا زنان حمایت بکنه، بلکه سرکوب میشه و حق همیشه میتن به مرد. هر روز میبینیم زنی شلاق زده میشه، زنی زندانی میشه، زنی کشته میشه، زنی خودش از ظلم و ستم طالب و ظلم و ستم خانواده به سطوح میایه و خودش اقدام میکنه به خودکشی. واقعا وضعیت با حاکمیت طالبا برای زنها هر روز وحشتناکتر شده میره، هر روز فاجعه ای در راه است، هر روز مرگی در راه است، هر روز خودکشی در راه است. واقعا زنان در حاکمیت رژیم طالبان هیچ مسئولیتی ندارند.
ممنون بانو سایی. بانو شبدیز، ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان چه تأثیری بر زندگی زنان و دختران در افغانستان داشته؟
متاسفانه که همیشه تاثیرات منفی را در پی داشته. من بیشتر از خواسته مشهدم در موضوع وضعیت زنان در افغانستان. من شخصا خودم در سال 2023 که در افغانستان حضور داشتم، دو بار توسط نیروهای امر به معروف طالبان بازداشت شدم. از اینکه او زمان من یک چهره جنجالی بودم، زن معتدل بودم و همچون در پلوی از ما سابقه خبرنگاری داشتم و در اکثرا من یک چهره شناخته شده بودم، من این قضیه را چون در داخل افغانستان جریان داشتم رسانه‌ای نکردم. خیلی خواستم که همونطور بین خانواده‌ای با طالب حل و فصل بشه. من مثلا خبرم اومد به قید ضمانت، نمیدانم با دادن پول، با دادن تعهد که دوباره مثلا بویی در بیرون معلوم نمیشه، آزاد کرده از اینجا. یک باری ما باردار و یک باری که من سیکلم به دنیا آمده بود به خاطر زدن واکسین شلوغیش به شب خانه بودم. دو بار من به دفتر امر به معروف طالبان از خیابان سم شدم و برده شدم، یک بار در جریان کار داری، یک بار بعد از زمانم. و این قضیه من اون زمان جنجالی نکردم به خاطر ترس خودم و من از امر به معروف طالب بازداشت بکنه با بله. همیشه خانواده می آمدن اشدارا را می دادن در خانواده که این شب امر به معروف آمد در مسجد در نماز شام گفت که دخترهایتان می رقم نبرای از امرهایتان می رقم نبرای، یعنی زن و دختر از دیگه نفسی به اسم امر به معروف می در برش تعیین تکلیف میکنه که چی بپوشه چی نپوشه چی رقم از خانش بیرون بود. با مو اساس دیگه نظر به اساسیت های اجتماعی و خانوادگی من اصلا نخواسته بودم که یه خضیه را یادواری بکنم یا رسانهی بسازم. اولین بار است که من این شده به این شایبه میگم، چون تجربه ایره شخصا خودم یک بار نکه دوبار داشتم. بعد این که خانواده هایی که همکاری نداره کلن کنال بگذار، اصلا خانواده همکاری اگر میداشتن، اگر میخواستن در گروه در مقابل یک گروه افراطی بلند شدن حمایت بکنن از دخترانشان، اصلا تعیین تکلیف امر به معروف با اون فرمان های امر به معروف کنار بگذار. همون روزی که دروازه مکاتب را برای دختران بستن و دختران را از این دروازه مکاتب با اسب فرستادن، اگر مردای افغانستان، پدرای افغانستان، برادرای افغانستان در کنار زنان، دختران، خواهرانشان می بودن، همون روز دست دخترشان در گفتر اجاده می برامدن در کنار سایر زنان معترض، امروز ممکن ما شاید یک تحول و یک تغییری بزرگ و کلی در افغانستان بودیم. ولی متاسفانه از آنجایی که افغانستان یک جامعه سنتی و مرد سالار از آغاز بوده، به اون اساس اینانی نه تنها تفکر طالب است، تفکر اکثریت مطلق مردان افغانستان است، حمایت نکردن. و این مرد افغانستانی به بیسوادی زن و دخترش عادت کرده، به مکتب نرفتن، به دانشگاه نرفتن، برای این تا امر به معروف برش تعیین تکلیف میکنه، برای این که مثلا دختراشون بازداشت میشه، شکنجه میشه، برای کلن عادت کردن و یک چیزی عادی شده. و تنها دغدغه مرد افغانستانی امروز نیست که دخترش را یا زنش را میگه یا از خانه نبرد که امر به معروف یا طالب نگیره و اذیتت نکنه و آبرو عزت مادر خبر نشه، و یا هم که اگر میبرای مطابق آن چیزی که طالب گفته برا، اصلا دغدغه‌شون فقط این است. هیچ گاهی مردای افغانستان حمایتگر از زنانشان نبودن. ما به ندرت مرد افغانستانی را داشتیم و داریم که از زن خانوادش، از دخترش، از جنس مؤنث خانوادش حمایت کرده. بدون شک زنان افغانستان در یک خفقان، در یک حالتی بسیار دشوار، در یک حالتی که مضطرب، نگران، افسرده، فرسوده، حالتهای روحی و روانیشان خراب. در یک سال که گذشت ما شما آمار خودکشی ها را، آمار قصد خودکشی را، آمار خودکشی هایی که موفق بودن، آمار خشونت های خانوادگی را، همه اینا را خیلی خیلی بالا داشتیم. ولی متاسف به این هستم که هیچ نهادی که حامی زن خشونت دیده، حامی زنی که قربانی میشه، چه از طرف خانواده، چه از طرف طالبان باشه و صدایش در داخل افغانستان بشنوه. متاسفانه زنان افغانستان در یک وضعیت هستند که نمیتونن به هیچ جای مراجعه بکنن. اگر از ظلم خانواده فرار بکنن، به کی شکایت بکنن؟ اگر از خشونت خانواده فرار بکنن، به کی شکایت بکنن؟ اگر از خشونت های اجتماعی در جامعه و اینکه خودی طالب عامل خشونت شده برشان، کی شکایت بکنن؟ نه حامی پشتیبان خانوادگی دارن، نه حامی پشتیبان کدام نهاد دولتی و حقوق بشری و قضایی دارن. به اون اساس تنها چیزی را که امروز زن افغانستانی با خودش حمل میکنه صبر و تحمل است که اکثرا میبینیم از سر ناچاری و تمام شدن اون صبر و تحمل دست به خودکشی میزنن، دست به فرار از منزل میزنن، دست فواید قضایایی هستن که دخترها خودشان در دریا غرق کردن، فواید قضایایی هستن که دخترها خودشان را به آتش کشیدن، فواید در امی سال 2020 فواید قضایایی هستن که با زندگیشان به حلق آویز کردن، به مرگ موش خوردن و هر شکلی ممکنی که بوده پایان دادن، و این نهایت مجبوریت و نهایت ناتوانی یک زن نشان میده که یک زن آنقدر مقابله کرد، آنقدر مقابله کرد که دیگر راه جز خودکشی پیدا نکرد. ولی متاسفانه هیچ نهاد حامی در داخل افغانستان وجود نداره. زنان افغانستان همچنان سرکوب میشن، زنان افغانستان همچنان دچار خشونت خانوادگی، اجتماعی، ساختاری قرار دارن، ولی متاسفانه کاملا میبینند. و امروز تمام زنان افغانستان، باور بکنین، همه زنان افغانستان نیاز به مشاور روانی دارن، نیاز به حتی ممکن در اکثریت مواقع نیاز به داروهایی دارن که اینا رو از نگاه روحی و روانی یکم آرام بکنن. وضعیت در افغانستان برای زنان کاملا دشوار است و کاملا خفقان است.
ممنون بانو شبدیز. بانو جامی، ممنوعیت های کاری که کاری را که طالبا بر زنان وضع کردن، به ویژه محدودیت ها بر کار زنان در اداره های امداد رسان از جمله اداره های ملل متحد، چه تأثیر مستقیمی بر اداره خدمات بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان گذاشته؟
تشکر از شما. قسمی که همگی ما میفهمیم، این نهادها و مخصوصا نهادهای بین المللی بیشتر سایه کاری اینا در ولسوالیات و قریه‌جات و جاهای دورافتاده در افغانستان بود، جایی که واقعا مردم ما نیاز به کمک داشت، مردم، زنان، اطفال، همگی نیازمند کمک های سازمان ملل بودند، هم از لحاظ صحی، اجتماعی، خدمات روانی، از هر لحاظ. اما متاسفانه زمانی که طالبان محدودیت ها رو وضع کرد، باعث شد که این نهادها بیشتر کمک های خود را به جای خود وابسته بکنند و متاسفانه تاثیر بسیار عمیقی داشت. چون که ما میبینیم هر روز، حتی ما همین یک هفته پیش یک از دوستای ما به یک از سازمان ها کار میکنه، امداد رسانی هست، و اونا گفتن که همین سازمان ملل، مخصوصا سازمانی که بخش قضا به اطفال استقضیه و زنان حامله بود، کلانو حس کرده، کلانو را از بین برده این پروژه، فقط به خاطر از اینکه طالبا همچین محدودیت های وضع کردن. شما ببینین اگر هم اتفاق بافته همین موضوع، اکثرات ما میبینیم که سو تغذیه هر سال رو به افزایش از مرگ و میر مادران و همچنان فقر چقدر در افغانستان رو به افزایش است، و این باعث نشه که یک بحران انسانی رخ بده و طالبان هیچ گونه عملکرد ندارن، هیچ گونه کمک رسانی ندارن، نمیتونن کنترل بکنن این وضعیت. و جالب اینه که بدون از اینکه اونا همچین قضایا و پیامدها مد نظر بگیرن، هر روز فقط محدودیت وضع میکنن و متاسفانه مردم هم به این کمک ها نیاز دارن. و ما خودم برای از خود کارمندای و خانم هایی که در اینجا کار میکنن، همه گی امروز خانه نشین هستن و متاسفانه اونا سرپرست فامیل بودن و نانوار خانواده بودن که فعلا یک تعداد اگر از بسات آنلاین کار بکنن از خانه، تعداد زیادی ما میبینیم که خانه نشین هن و فقط منتظر ازی هستن که چی وقت دوباره پروژه شروع میشه، چی وقت دوباره بسایه کار بدن، چی وقت باشه که دوباره امی امداد رسانی رو به مردم شروع بکنن. حتی دوستای ما هستن میگن از قریه‌جات دور افتاده زنگ میزنن که دکتر صاحب چی وقت شما دوباره میایین، چی وقت شما مثلا ماهی قدر مریض داریم، طفل ما مریض است، ما یعنی شما دوباره پس میایین، ما امیدوار باشیم یا کنی، ولی اینا میگن متاسفانه هیچ گونه خبر نیه و این ساعت آنقدر دور افتاده است که حتی راه ترانسپورتی وجود نداره. ولسوالی هایی هستن که حتی هزاران فامیل، حتی یک کلینیک سیار هم وجود نداره که طالبان اونجا بخواین کمک رسانی بکنن به مردم. و زمانی که همچین محدودیت ها رو وضع میکنن، باعث میشه که بیشتر کمک ها قطع بشه، بیشتر امداد رسانی ها، خدمات صحی و درمانی کلا قطع بشه.
ممنون بانو جامی. بانو سایید، بیشتر هم یاد چه در مورد همین تأثیرات محدودیت ها و ممنوعیت ها بر زنان در داخل افغانستان، به ویژه ممنوعیت های آموزشی و تحصیلی، چقدر زمینه ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری را فراهم کرده؟
متاسفانه این ممنوعیت کار، ممنوعیت تحصیل برای دختر خانما، قسمی که شما هم بیان کردین، متاسفانه
این زمینه ازدواج هایش باری ازدواج های زیر سین متاسفانه مسائل کرده و هر روز گرچه قبلا یاد کردم چون سانسور شدید رسانه‌ای در افغانستان حاکم است و خیلی موارد زیادی از ازدواج هایش باری خشونت های فامیلی به دلیل اولا که جامعه افغانستان جامعه سنتی هست و این مورد نمیخواد که رسانه ای شود و بعدش هم طالبا باعث شدن که رسانه آزادی بیان سرکوب شوند. خیلی از این موارد همچنان پوشیده و پنهان میمانه ولی متاسفانه چون هیچ آینده برای دخترها در افغانستان وجود نداره، هیچ امیدواری وجود ندارن. سه مشکل عمده فعلا وجود داره، یکی ازدواج اجباری هست، یکی دخترها به مشکلات روحی روانی مواجه شدن و همچنان متاسفانه ای روال جریان داره، اقدام میکنن به خودکشی، افسرده میشن و تعدادی هم متاسفانه مجبور به ترک کشور میشد، حالا یا پاکستان میرن یا ایران میرن یا هم راه قانونی دیگه پیدا بتونن که به کشورهای اروپایی سفر میکنن. کادر تحصیل کرده ما فعلا بیشتریشان افغانستان را ترک کرده و تعدادی هم که در افغانستان ماندن با یک نوع سردرگمی، با یک نوع حس بی ارزشی در افغانستان مواجه هستند. واقعا فاجعه بار هست این وضعیت. بله واقعا وحشتناک است.
ممنون بانو سایی. بیاین در بخش برنامه بپردازیم به واکنش ها و اقدامات جهانی در قسمت فشار آوردن بر طالبا. در کنار این که کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست ها و اعلامیه های مختلف از ادامه ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت ها و محدودیت ها بر افغانستان هشدار دادند، محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم های جدیدی را بر چهار مقام حکومت طالبان وضع کرد. این تحریم ها که شامل ممنوعیت سفر و تحریم های مالی میشه بر قاضی القضات و وزیران تحصیلات عالی عدلیه و امر به معروف نهی از منکر طالبان وضع شده است. بانو جامی، اقدامات چه تأثیری روی بهبود وضعیت زندگی زنان و دختران داشته؟
هرچند ما در بیشتر از 4 سال که یعنی شاهد حضور طالبان در افغانستان بودیم، همچین محدودیت ها رو ما دیدیم از طرف سازمان ها و بعضی کشورها که تا بعضی از مقامات طالبان هم تحریم میکنن و رفت آمدشون، ولی متاسفانه آن تأثیری که باید میداشت ما تا اکنون ندیدیم و بیشتر تحریم ها به صورت سمبولیک هست که واقعا عملی و واقعا یعنی با دستاورد باشه، ولی تا جایی هم بخوای نخوای بازم امید بخش، نه بخاطر از اینکه تاثیر واقعی به زنان افغانستان داشته باشه، فقط بخاطر از اینکه جهان بیدار بکنه، مردم جهان بفهمند که واقعا همچین گروهی در افغانستان حاکم است. زنان افغانستان در این شرایط در سال 2000 یعنی ما در قرن زندگی میکنیم که تکنولوژی رو پیشرفته و مردم جهان شما میبینید که به کجاها میرسن، ولی در افغانستان زنان و دختران حتی اجازه تحصیل ندارن، اجازه کار ندارن. این باعث میشه که حداقل مردم جهان، رسانه های جهانی و کشورها همه آگاه بشن از وضعیت در افغانستان و بفهمن که با چی گروه اینا در ارتباط هستن و حضور این گروه نه تنها در افغانستان مشکله و یعنی واقعا چالش برانگیزه که حتی باعث میشه که خیلی از کشورها را هم به خود غرق بکنه، چون ما میبینیم عملا که
کشت مواد مخدر افغانستان به افزایش است، حضور گروه های یعنی توریستی در افغانستان مخصوصا القاعده در افغانستان واقعا زمان که طالبان در افغانستان حاکم شدن بیشتر شده، شدیدتر شده و این باعث میشه که حداقل همه کشورها، مردم جهان، جامعه جهانی اطلاع پیدا بکنن، بفهمن و به این درک برسن که طالب تنها مشکل افغانستان است بلکه مشکل جهانی است و باید به کنار مردم افغانستان ایستاد باشن، مخصوصا به کنار زنان افغانستان تا این مشکل حل بسازن و به زنان افغانستان کمک بکنن که به آزادی و او عدالتی که حق نهایی برسن.
ممنون بانو جامی. بانو شبدیز، به نظر شما چرا طالبان این محدودیت ها را بر نمی دارند؟ در کنار مخالفت طالبان با موضوع آموزش و تحصیل و کار زنان، فکر میکنن در پی باجگیری سیاسی هم هستند؟ یعنی ای که طالبان در برابر رفع این ممنوعیت ها بخواهند مشروعیت بیرونی کسب کنند؟
قبل از اینکه من با پرسش پاسخ شما بپردازم، میخوایم یک موضوع را اشاره بکنم در قسمت محدودیت هایی که بر زنان وضع شده و چالش هایی که در افغانستان بر زنان جریان داره. چند همسری نیز بیداد میکنه که دخترای جوان از تحصیل امروز باز ماندن ولی به گونه اجباری جبری، اگر طالبی که 3 تا زن دیگه داره، 2 تا زن دیگه داره، 1 تا زن دیگه داره، اگر دختر در یک چیزی از افغانستان اگر مدی نظرش میگیره و زیر چشم میگیره، او را به اجبار، به تهدید، به زور، به خشونت، به هر نحوی که شده حالا در نکای خود میبره که حالا زنی سومش میشه، چهارمش میشه. این یکی از خشونت های خیلی حاد است در بین زنان در افغانستان اکنون که سوی طالبان از سوی اکثر از سوی امو مقامات و رهبرا و از سوی بزرگترهای طالبا بیشتر این جریان داره تا رده های پایینش. بعد میایم در مورد این که چرا محدودیت ها را طالبان بر نمی دارن و چرا هر روز دارن افزایش میتن. بدون شک طالب در زن افغانستانی را در گروش گرفته و با استفاده از این گروگانگیری میخواید که مشروعیت بیرونی و مخصوصا مشروعیت بین المللی به دست بیاره و به همین اساس هم هست که حالا جهان در یک تردرگمی و دوراهی مانده. از یک طرف گزارش هایی که از داخل افغانستان از رسانه ها، سالن حقوق بشر، کمیسران مدنی، خبرنگاران، کسایی که مستند میسازن مخصوصا موضوع زنان در افغانستان، گزارش ها از این میرسه که وضعیت در افغانستان این گونه خفقان و این گونه ذلت‌بار است سلوکی طالب بر مردم افغانستان. و از یک طرف هم بعضی ها مثل آقای خلیلزاد، مثل همسرشان، مثل اکثریت چهره‌های خارجی و داخلی، چهره‌های خارجی و افغانستانی که خارج از افغانستان در اروپا و آمریکا اینا زندگی میکنند، به خاطر لابی کردن و به خاطر سفید نمایی کردن اینمی سیاست‌های طالبان به افغانستان میروند و یک تصویری دیگه به جهان نمایش میدن. حالا جهان هم شاید بر فکری باشه که خب مردم افغانستانی میگه زن افغانستانی این مشکلش هست و این را تصویر به این کشه به ما و برخی ما میکشه، ولی از یک طرف اینا میروند این رقم یک گپ میگن. با اساس ممکن تا جایی که فکر میکنیم جهان هم در یک سر درگمیست، وگر نه این 4 سالی که زنان افغانستان، فعالین جامعه مدنی افغانستان، فعالین حقوق بشر افغانستان، کنشگران و هر آن وجدان بیداری به خاطر مردم افغانستان کار کرد، تلاش کرد و حداقل چهره طالب را بر جهان نمایان کرد و خواست طالب را چهره واقعیش را بر جهان نشان بده، اونا دیدن، مستندات زیادی را دیدن. چرا در یک انتقاد کردن، چرا بر یک اعلامیه صادر کردن اتکا کردن و تا هنوز یک کار بنیادی و عملی را انجام ندادن؟ ممکن به همین خاطر است و توقع ما از جهان خیلی بالا بود و خیلی یک توقع بالاتری داشتیم که کاری خوبتری انجام بده در 4 سال هم که گذشت گروه با 5 سال است، ولی میبینیم که جهان و ممکن کشورهای جهانی اول و مخصوصا امریکایی ها به خاطر منافع خودشان و یک سلسله منافعی که با حضور طالب در داخل افغانستان تامین میشه، چه کشورهای اروپایی و غربی و چه کشورهای منطقه، به خاطر منافع خودشان متاسفانه با طالب دارن یک سازوکاری انجام میدن و طالب را در حایل گذاشتن، نه میگذارن که بشینه و این حاکمیت مستبدش را قشنگ ادامه بده و نه اقدامی برای نابودیش میکنن و همینجوری نگه داشتن فقط به خاطر بقای خودشان و فقط به خاطر این که بتونن با حضور طالب منافع سیاسی اقتصادی و اون منافعی که برای کشورشان است برای خودشان است او را نگه دارن. و طالب را بنی خاطر که زنها را در گروگان گرفته تایی که بتونه با فشار آوردن برای دنیا ممکن منتظری باشد که جامعه جهانی نهادهای بین المللی کشورهای جهانی اول برشی پیشنهاد داده بوده که درست است ما خالص به رسمیت بشناسیم و بیا کار تحصیلی زنها را مخصوصا تحصیلی زنها را برشان محدودیت را بردار و این ما عملا از سیاست مدارای افغانستان و مخصوصا سیاست مدارای پشتون ما بخصوص آقای کرزی بارها بار شنیده و بارها بار بیانیه ها و تملق و عذرخواهی ها و تضرع کردنش را دیدیم که بارها تضرع میکنه که ادعای طالبان باید مکاتب را برای دختران باز میکنند و همیشه پافشاری باید داره که فقط مکاتب برای دختران افغانستانی باز شود. حالا اگر فرض بکنیم که مکاتب برای دختر افغانستانی باز شد، در اون مکاتب چی تدریس میشه؟ امروز قسمی که در دانشگاه ها در مکاتب در داخل افغانستان برای پسرها افراطیت تدریس میشه، مضامین کلی و اساسی و علمی روز و مدیر در این عصر هوش مصنوعی از اونا گرفته شده، بجاش نمیفهم جهاد، انتحار، انفجار، استشهادی بکنن، مدارس جهادی، مدارس انتحاری اینا را ایجاد کردن و برشون این افراطیت را که تهدید جدی علیه منطقه و جهان است و مردم افغانستان مخصوصا بچه های افغانستان تدریس میکنن و این خودش پیشتر خواهر ما را میرد کرد، یک نگرانی کلی را نه تنها بر منطقه بلکه بر جهان ایجاد کرده و بایدم بکنه و مردم جهان بایدم آگاه باشن به خاطر اینکه اکنون در افغانستان حضوری گروه های تروریستی کاملا گسترده است، کاملا واضح است. ما میبینیم که گاهی به تاجیکستان حمله میکنند و گاهی بر پاکستان حمله میکنند.
ممنون بانو شبدیز، وقت برنامه کم است. ممنون بانو شبدیز. بانو آسی، بانو سایی، ببخشید، به نظر شما چه اقدامات نیاز است تا طالبان را پاسخگو قرار بده و این ممنوعیت ها و محدودیت ها برداشته شوند؟ کوتاه اگر پاسخ بدین.
با سپاس از شما، اولا میخواییم بگویم که حق ما که تعلیم، تحصیل و زندگی آزادانه در کشور ما هست، این حق ماست، نه تنها ما زنان بلکه مردان، هر شهروند افغانستان حقش است آزاد زندگی کنه، آزاد درس بخونه، هر دینی را که میخوای اختیار بکنه و تحصیل، کار دختران حقی هست که قابل مذاکره نیست که یک وقتی طالب روی اولا مای نمیاره پس برای مردم برمیگردانیم ما را به رسمیت بشناسیم. طالب باید پاسخگوی اینمی سه دهه، بیش از سه دهه جنگ و خونریزی و قتل و کشتار و انتحار و انفجار را برای مردم تحمیل کردن. اولا باید اینمی ها پاسخگوی اینمی اعمال جنایتکارانشان قرار بگیرن و ثانیاً سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشن. قسمی که دیگه مهمانای شما هم بیان کردن، ما زیاد نمی پیشم روی از این موضوع، وقت کافی نیست. نشست های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد، اعلامیه ها صادر شد، اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردند و همچنان گهگاهی هم محکوم کردند. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟ چرا طالب، خب می گفتین طالب خوب وجود داره، طالب بد وجود داره، طالب هایی که در طول بیش از 3 دهه در افغانستان انتحار کردن، انفجار کردن، طالب های بد بودن در مذاکراتی که در دوحه انجام شد، البته قبل سال 2021 گفتن او طالب های بد بودن، حالا طالب ها خوب شدن، طالب ها تغییر کردن. یعنی می طالب های خوبی که در سطح بین المللی برشان لابی صورت می گرفت، خب اینمی آمدن همی که مسلط شدن کامل بر افغانستان، اولا وزارت امور زنها را منحل کردن و وزارت امرو به معروف جایگزینشان کردن و همچنان فرامین شروع شد و دیگه
یک پشت سر دیگه تا که به امروز این وضعیت جریان داره، آزادی بیان وجود نداره، نظامی های پیشین مورد انتقام گیری طالبان قرار داره.
ممنون بانو سایی، وقت برنامه ختم است. خیلی ممنون از حضور شما و همچنان بانو نسیم جامی و بانو شبانه شبدیز که تا به این دم در بحث با ما شرکت داشتن و همچنان شما شنونده عزیز که تا به این دم شنونده ما بودین. از شما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه های رادیو